رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 روز است و در موجهای رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی یک شنبه 1 می. میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز سرخط اخباری مهم این ساعت. مقامات امنیتی قرقیزستان از امکان درگیری‌های نو در تاجیکستان همسایه هشدار دادند. آمریکا و تاجیکستان جهت همکاری در مبارزه با مواد مخدر تعهد سپردند. هم چریکی‌ها و هم ناتو پیشنهاد مذاکرات و آتش‌بس قذافی را رد کردند. در آلمان از یک قصد حمله القاعده جلوگیری شده است. طالبان از شروع عملیات بهاری خود در افغانستان خبر می‌دهند. تفصیل خبرها. مقامات بیشکگ از احتمال درگیری های نو در تاجیکستان هشدار داده گفتند. معلومات فوری آنها حاکی است که امسال نیز بین نیروهای دولتی و مخالفین تاجیک زد و خوردها رو خواهند داد. کنیشبک دوشیبویف رئیس کمیته امنیتی قرقیزستان در پارلمان با یادآوری از ناآرامی های اخیر رش گفت آنها احتمال تکرار چنین درگیری ها در سال جاری را استثنا نمی کنند. اما یک مقام امنیتی تاجیکستان این اظهارات دوشیبویف را هرزه نوبتی بیشکگ نامید. نهادهای مبارزه با مواد مخدر امریکا و تاجیکستان به یک یادداشت تفاهمی همکاری امضا کردند. بابا جان صفیفه سخنگوی آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
در سنه در مورد کمک مولوی سخن نمی رود، ولی البته گفته می شود که مثلا برای تقویت همکاری ها جانب ها با هم دیگر کمک میکنند.
تاجیکستان با افغانستان 1350 کیلومتر مرز مشترک داشته. یک مسیر عمده قاچاق هروئین و افیون افغانی بر روسیه محسوب می شود. مخالفین لیبیا دعوت حاکمی این کشور معمر قذافی به مذاکرات را رد کردند. شورای ملی گذار مستقر در بنغازی گفت قذافی در آینده لیبیا نقش بازی نخواهد کرد. نتونست گفته است باید اول نیروهای قذافی حمله ها به مردم ملکی را بس کنند. قذافی صبح شنبه در یک پیام تلویزیونی به آتش بس و مذاکرات با ناتو دعوت کرد و گفت در صلح باز است، ولی او افزود قصدی رفتن از مقام یا ترک لیبیا را ندارد. طالبان با اعلان شروع عملیات بهاریش در افغانستان مردم ملکی را هشدار داد تا از مواکنی که می توانند هدف حملات قرار بگیرند دوری بجویند. طالبان گفتند عملیات آنها روی مراکز نظامی، پایگاه‌های هوایی و کاروان‌های اشغالگران خارجی تمرکز خواهد کرد. این اعلامیه در حال نشر شد که مقامات نظامی غرب از امکان موج نوی حملات چریکی‌ها در هفته آینده هشدار داده‌اند. دادستان های آلمان میگویند یکی از 3 عضو بازداشته القاعده سال گذشته از سوی یک رهبری ارشد این شبکه برای انجام حمله در آلمان دستور گرفته بود. معاون دادستان فدرالی آلمان راینر گریسباوم گفت این نفری 29 ساله عبدالحکیم نام داشته، گمانبران با تهیه مواد منفجره آغاز کرده بودند، ولی هدف حمله آنها هنوز مشخص نشده بود. آنها برای انجام حمله در آلمان امر گرفته بودند، اما آنها هنوز هدف مشخصی نداشتند. رهبر پلیس آلمان یورگ زیر گفت عبدالحکیم از ماه نوامبر در آلمان غیرقانونی به سر می‌برد و با آستریا و مراکش و ایران و کوسوو رابطه داشت. وکیلان پارلمان عراق با اکثریت آرا تصمیم پرداخت 400 میلیون دلار جبران به آمریکایی‌هایی را که می‌گویند در جریان جنگ خلیج در اوایل دهه 90 از سوی رژیم صدام حسین اذیت شده‌اند تصویب کرد. اما وکیلان صادق به روحانی ضد آمریکایی مقتدی صدر هنگام رای‌دهی از پارلمان خارج رفتند. سروزیر عراق نوری مالکی بعد از سالیان نبردهای حقوقی آن ادبای آمریکا و عقد توافق میان بغداد و واشنگتن در ماه سپتامبر با قراری پرداخت این مبلغ امضا کرد. آمریکایی‌های دعواگر می‌گویند صدام حسین بعد از اشغال کویت آنها را شکنجه می‌داد و حتی در مقابل حمله‌های ائتلاف همچون سپر زنده استفاده می‌برد. از شهری در آدر جنوب سوریه درباره درگیری‌های نو گزارش شده است. اسوسییتد پرس نوشت که نیروهای سوریه تحت حمایت تانک و چرخوال‌ها 4 تن را کشته، مسجد عمری را تحت نظارت آوردند. این مسجد قدیم از روز شروع عملیات مقامات در دست اعتراضگران بود. حامیان حقوق بشر میگویند روز جمعه در جریان اعتراضات علیه رژیم بشار اسد در سوریه بیش از 60 تن کشته شدند. با این حال آمریکا علیه آژانس اکتشافی سوریه و 2 تن از پیوندان اسد تحریمات جاری کرد. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفت
تحریمات امروز اعلان شده قصد دارد به دولت سوریه نشان دهد که رفتار و اعمالش به مسئولیت کشیده می شود و آنها باید جهت رسیدگی به خواسته های قانونی مردم و احترام به حقوق آنها اقدام کنند.
اتحادیه اروپا نیز به اعمال چنین تحریمات علیه رژیم اسد آمادگی می بیند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. اما حالا سرخطی مطالب این نشر برنامه. از تبادل اخبار تا عملیات‌های مشترک، عهد همکاری تاجیکستان و آمریکا در عرصه مبارزه با مواد مخدر، شکار قذافی ادامه دارد. حال قذافی چنان تنگ شده که از ناتو آتش بس می‌خواهد. جفتی خطرناک هیئت منصفه دادگاه تیخنوف و دوست دخترش را در قتل مرکلوا و بابورووا مجرم شناخت. میدان برای ایرس و سه می‌شود. نگرانی‌های مردم از احتمال پولکی شدن راه دوستی پنجی پایان و آتش دل مرا هم خاموش کنید. شوخی‌های تلفن با خدمات سختار نشانی در بدخشان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. آمریکا و تاجیکستان یک یادداشت حسن تفاهم درباره همکاری در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر را امضا کردند. این سند در دوشنبه از سوی رستم نظرف، رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان، و مارک دستیتو، رهبر اداره نظارت رعایت قانون‌های ضد مواد مخدر آمریکا امضا شد. تاجیکستان با محض مرز طولانیش با افغانستان یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی با روسیه و قزاقستان شناخته می‌شود. اما اینکه پیمان تازه همکاری نهادهای زیر آمریکا و تاجیکستان در این عرصه چی بهبودی خواهد آورد، از گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار آزادی، در دوشنبه خواهیم شنید.
سند نوی همکاری از جمله همکاری‌های دو نهاد در تبادل اخبار فوری، جستجویی، برگزاری تدابیر مشترک برای آشکارسازی و جلوگیری از فعالیت گروه‌های متشکل فراملی، تکمیل اختصاص متخصصان و کمک‌های مشورتی را در بر می‌گیرد. باباجان شفیف، سخنگوی آژانس ضد مواد مخدر تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت:
در سند در مورد کمک مالی سخنرانی رود، اینجا تنها جزئیات این همکاری‌ها، رساندن کمک‌های مادی و تکنیکی، این چیزا در سند آورده شده، ولی البته گفته می‌شود که مثلا برای تقویت همکاری‌ها جانب‌ها با هم دیگر کمک می‌کنند.
آقای شفیف افزود: همکاری این دو نهاد علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر هنوز سال 2007 شروع شده بود، ولی این اولین سند میان آنهاست که به دنبال سازشنامه 8 سال پیش تاجیکستان ایالات متحده آمریکا درباره همکاری‌های مقامات حفظ حقوق روی کار می‌آید. سفارت آمریکا در تاجیکستان با پخش یک اطلاع یادداشت حسن تفاهم میان نهادهای ویژه مبارزه علیه مواد مخدر را آغاز دوره نوی همکاری‌ها عنوان کرده است. در این خبر آمده است سازشنامه نو مبارزه را علیه گروه‌های متشکل جنایی تقویت می‌دهد. تاجیکستان با افغانستان که بزرگترین تولیدگر مواد مخدر جهانی عنوان می شود، حدود 1350 کیلومتر مرز دارد و تنها طی 4 ماه اخیر در این مرز 6 درگیری میان قاچاقبران و نیروهای امنیتی تاجیکستان اتفاق افتاده است. با آن وجود که استحصال مواد مخدر سال 2010 در افغانستان کاهش یافت، طبق اطلاع رسمی طی 4 ماه سال روان در قیاس با همین دوره سال گذشته، بازداشت آن از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان 15% افزوده، حدود 1.5 تن با شمول 142 کیلو هروئین را تشکیل داده است. امضای یادداشت تفاهم برای همکاری در مبارزه علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر میان آمریکا و تاجیکستان همچنین در زمان اتفاق می‌افتد که درباره ناامنی‌های احتمالی در منطقه از جمله تاجیکستان زیاد صحبت می‌شود و اخیراً مقامات امنیتی قرغیزستان نیز از احتمال تکرار درگیری‌ها میان نیروهای حکومت تاجیکستان و مخالفانش در سال جاری هشدار دادند. یک مسئول نهادهای امنیتی تاجیکستان اظهارات رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان کنشبک دوشیبایف را هرزه نوبتی بیشکک عنوان کرد. اما کارشناسان میگویند در حال حاضر همکاری آمریکا و تاجیکستان برای تقویت مرز و مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر قبل از همه محض برای جلوگیری از ورود برخی گروه ها از افغانستان ضرور است. امرالله صابر، کارشناس در امور امنیتی، میگوید:
شدنی حدود حرکت طالبان و حرکت اسلام ازبکستان و القاعده وقتی که در دایره افغانستان تنگ شوند، روح های ناتو مقابل ها پیهم ضربه میزنند و مجبور میشوند که در حدود تاجیکستان و سرحد تاجیکستان کمی به نارامی ها همین چرا رسمه که اینا با سر یک روند یا که آرامی تاجیکستان تشریف رسانده نمیتوانند.
این نکته که تجارت مواد مخدر از منابع دریافت سرمایه برای گروه های تروریستی و جنایی است از سوی مقامات بلندپایه کشورهای گوناگون به مراتب ذکر می شود. در تاجیکستان همساله عملیات ویژه کوکنار راه اندازی می شود. بابا جان شفیف مسئول مطبوعاتی آژانس نظارت مواد نشه‌آور نزد رئیس جمهوری تاجیکستان می گوید امسال آن در قیاس با سالهای دیگر طولانی تر خواهد بود و از 1 می تا 30 نوامبر ادامه خواهد کرد. دو سال قبل هنگام برگزاری عملیات کوکنار میرزا زیایف سابق فرمانده کل اتحاد نیروهای مخالفین تاجیکستان کشته شده بود که تا به حال درباره شرایط وقوع این کشتار فرضیه ها گوناگونند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سر نغز بود ما دامو مقبول
شد یادم دوست بالغرم ببینیم یعنی دل آدم شکر میکنه که با یکان تغییر آلی افتاد
شمید که همه برابر با شوخ
قدال آمد عزمان بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده
آزادی تی جی Back in the USSR.
شنوندگان عزیز، حتما در آزمون من در اسسر زیستم شرکت کنید و امیدواریم یکی از جایزه های رادیوی آزادی نصیب شما خواهد شد. اما در ادامه برنامه می رویم به لیبیا. پیمان نظامی ناتو که فرماندهی عملیات نیروهای بین المللی در لیبیا را بر عهده دارد، پیشنهاد آتش‌بسی حاکم خودخواه این کشور عربی شمال آفریقا معمر قذافی را رد کرد. ناتو گفته است باید ابتدا نیروهای صادق به قذافی حمله های خود علیه مردم ملکی را قطع کنند. با گفته یک نماینده ناتو در بروسل که خبرگزاری اسوسییتد پرس بدون بردن نام از او اقتباس میکند، ناتو خواستار به چشم دیدن اقدام هاست تا شنیدن حرفا. معمر قذافی صبح شنبه در یک پیامی که توسط تلویزیون دولتی لیبیا مستقیما نشر شد، به آتش‌بس و مذاکرات با کشورهای عضو ناتو دعوت کرد و گفت در صلح باز است. در این سخنرانیش که بیش از یک ساعت طول کشید، قذافی گفت نیروهای او با آتش‌بس با ناتو آماده‌اند، ولی باید کلیه جنبه‌های نزاع قطعی تیراندازی کنند. معمر قذافی همچنین گفت در صورت قطع شدن حمله‌های هوایی ناتو، خود مردم لیبیا توان حل مستقلانه مسائلش را خواهد داشت. ولی او باز هم پایفشارانه گفت که قصد استعفا از رهبری لیبیا یا ترک این کشور را ندارد. با این حال گروه های چریکی که تحت حمایت ناتو قرار دارند از میانه های ماه فوریه به این سو با هدف ختم حکومت 41 ساله معمر قذافی علیه نیروهای او می جنگند. نبردها بین آنها با برتری گاه یک جانب و گاه جانب دیگر ادامه دارد، ولی به صورت عموم هیچ کدام از جانب ها به پیشرفت چنان دست نیافته است که از تغییر جدی در خریطه جنگ لیبیا علامت دهد. تا کنون حتی دخالت نیروهای بین المللی که تحت فرمان پیمان ناتو و بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به خاطر جلوگیری از حمله های خونین نیروهای قذافی علیه مردم ملکی وارد عمل شده اند، نتوانسته است در خریطه جنگ های زمینی در لیبیا تغییر قابل ملاحظه وارد کرده به پیشرفت چریکی ها در نبرد با قذافی مساعدت کند. بریتانیا و به دنبالش ایتالیا و فرانسه اخیرا راضی شدند به خاطر تشکیل خوبتر نبرد چریکی ها و هماهنگ ساختن عملیات آنها با لیبیا مشاوری نظامی بفرستند. اما با وجود درخواست چریکی ها برای افزایش شماره و شدت حمله های هوایی و توسعه عملیات، هیچ کدام از قدرت های غربی تا کنون جهت ارسال نیروی زمینی به لیبیا علاقمندی نشان نمی دهد. روسیه که عضو دائمی شورای امنیت و صاحب حق وتو است نیز هشدار داده است که هر نوع تلاش اعزام اساکر به خاک لیبیا از مرز مندت سازمان ملل خارج می شود و مسکو از چنین تصمیم پشتیبانی نخواهد کرد. به این دلیل ناتو ملزم است به حمله هایش در لیبیا در چارچوب همان مرزهای مجاز قبلی ادامه دهد. یک راه حل نزاع بی‌معنی ولی خیلی خونین لیبیا به باور ناظران امور می توانست کشته شدن خود معمر قذافی بر اثر حمله های هوایی ناتو شود. اما به محض بونکرها و پنهانگاه‌های متعددی که حاکمی خودبین لیبیا برای خود ساخته است، رسیدن به جان خود قذافی کار چندان ساده و آسان نیست. در هر صورت بنا به خبرها، در جریان سخنرانی روز شنبه قذافی در تلویزیون، هواپیماهای ناتو اهداف را در اطراف ساختمان تلویزیون دولتی لیبیا در پایتخت شهر طرابلس هدف بمب‌بار قرار داده اند. مطبوعات تحت نظارت رژیم قذافی میگوید این حمله‌های هوایی ظاهرا قتل او را به هدف داشت.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی
آزادی نقطه تیجی.
مهاجران عزیز حتما وارد این صفحه شوید و به رادیو آزادی از خود درک دهید. اما در ادامه برنامه رویم به روسیه. حیات منصفه دادگاه روسیه نیکیتا تیخنوف 30 ساله و دوست دختر او یوگنیا خسیس را در خطل پر سر و صدای وکیل مدافع استانیسلاو مرکلوف و خبرنگار آناستاسیا بابورو و مجرم شناخت. تیخنوف و خسیس از عقیده های ملتگرایی پیروی میکردند و فعالان حقوق بشر از چنین حکم نادر دادگاه های روسیه استقبال میکنند. جزئیات دیگر این خبر در گزارش همکاری ما ساجده میرزا.
هرچند نیکیتا تیخنوف و یوگنی خسیس در طول جلسات دادگاه گناه خود را اعتراف نکردند، اما دادستان ها پیوند این جفت با گروه های تندروی ملتگرا و از طرف آنها به قتل رسیدن حامی حقوق اقلیت ها استانیسلاو مرکلوف را در سرخط حکم قرار دادند. دادستان بریس لکتیانوف از حکم دادگاه همچون برخوردی عادلانه به قضیه ستایش کرد.
این حکم عادلانه است. هیئت منصفه تصمیم عاقلانه گرفت و در این قضیه نقطه تمام گذاشت. جزا عادلانه و موافق با جنایتی صادر کرده آنها خواهد بود.
مرکلوف ماهی ینور سال 2009 در روز روشن چند لحظه بعد بیرون شدن از تالار نشستی مطبوعاتی در مرکز مسکو کشته شد. خبرنگار بابوروا که برای نشریه مخالف نوایا گازتا با مرکلوف صحبت انجام داده بود، در حال حمایت کردن از وکیل مدافع هدفی تیر قرار گرفت. مرگ مرکلوف از سلسله قتل‌های پرسر و صدا بود که جامعه را تکان داد. با این سلسله کشتار روزنامه‌نگار مشهور آنا پالیتکوفسکایا در ماه اکتبر سال 2006 و فعال حقوق بشر ناتالیا اسیمیروا در ماه ایول سال 2009 شامل هستند. در فاصله کوتاه از مرگ خود، مرکلوف از محبس آزاد شدن سرهنگ روس یوری بودانوف را محکوم کرد که در کشتار دختری 18 ساله چچن متهم شده بود. این قضیه متش همچون برجسته‌ترین نمونه به مجازاتی و خلافکاری های نیروهای روسیه در قفقاز شمالی شناخته شده است و بعضی حامیان حقوق انسان میگویند مرکلوف میخواست آزادی بودانوف از زندان را به چالش بکشد و این اقدام به مرگ او سبب شده است. فعالان حقوق بشر از حکم دادگاه همچون قضاوت عادلانه کم نظیر در دادگاه های کشور که معمولاً به قضیه های کشتارهای پرسر و صدا رسیدگی نمی کنند ستایش کردند. الیگ ارلوف رهبر سازمان حقوق بشری مموریال گفت ما می توانیم با اطمینان بگوییم که در کرسی جنایتکاری نه افراد تصادفی بلکه جنایتکارانی واقعی نشستند. میخائیل مارکلوف برادر وکیل قتل شده گفت مطمئن است که برادر او را همین نفرها به قتل رسانیدند.
باور کنید من بیشتر از دیگران به حکم عادلانه دادگاه منفعت دار بودم و اگر می دانستم که این نفرها جرم ندارند برای دیگر کردن حکم دادگاه سعی می کردم.
اما جریان دادگاه و مجرم شناختن این دو نفر همیشه نرم و هموار نبود. یک نفر از سابق هیئت منصفه به مطبوعات گفته است که به او فشار آوردند تا قضیه را با مجرم شناختن گمان بر شده ها حل کند. شاهدان کلیدی از جانب دادستانی نیز گفتند که با فشار شهادت دادند. اما رمان کارپینسکی وکیل خانواده مرکلوف گفت این دلیل که هیئت منصفان به دو گروه 7/5 جدا شدند بیانگر آن است که جریان منصفانه بود. خبرنگار رادیو آزادی در دادگاه میگوید هیئت منصفه مجبور شد دو دفعه تنفس اعلان کند. در ابتدا دادگستر حکم آنها را همچون حکم ناروشن نپذیرفت و حکم نهایی نیمه شب پنجشنبه به جمعه اعلان شد. هیئت منصفه همچنان قرار کرد که تیخنوف و دوست دختری او سزاوار شفقت نیستند. این به معنی است که احتمالاً تیخنوف حکم حبس ابد میگیرد. وکیل مدافع تیخنوف ادعا کرده است که در این مرافعه همدلی دادگستر با دادستان روشن به نظر میرسد. تیخنوف فرزند سابق افسر استخبارات روسیه و ختم کرده دانشگاه دولتی مسکو جرم خود را در زمینه فروش سلاح غیرقانونی و اسناد تقلبی تایید کرد، اما گفت که در مرگ مرکلوف و بابوروا دست ندارد. در ابتدا بسیاری از ناظران با اشاره به شیوه خونسردانه و حرفه‌ای قتل در روز روشن این جنایت را به خدمات استخباراتی روسیه ربط می دادند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. با گذشت یک سال از نخستین راهی پلاکی شده این کشور شورای دوشنبه خوجند چناق، مقامات وزارت نقلیات میگویند به این تجربه همچنان ادامه خواهند داد و در آینده یک سلسله راه های دیگر نیز پلاکی خواهد شد. یکی از چنین راه ها شاید شورای تازه بازساخت شده قرغان‌تپه دوستی پنج پایان شود که مرکز ولایت ختلان را با مرز افغانستان میپیوندد. سر و صدا ها در این باره اما از حال مایه تشویش ساکنان این منطقه شده است. خبرنگار آزادی در قرغان‌تپه ناصرجان مامورزاده با تفصیلات بیشتر.
ساکنان ناحیه قمسنگی رو سر و صداها در مورد احتمالی پلاکی شدن راه قرغان‌تپه دوستی پنج پایان جدن نگران کرده است. هرچند راه بین المللی ماشینگرد دوستی پنج پایان که جنوب تاجیکستان را با کشور افغانستان پیوند می‌دهد، تیرماه سال گذشته رسما مورد استفاده قرار گرفت، تا هنوز امور ساختمانی در شاهراه قرغان‌تپه قمسنگیر پنج پایان خاتمه نیافته است. سیروج‌الدین نجم‌الدینوف رئیس ناحیه قمسنگیر با جانبداری از طرح پلاکی شدن استفاده از این راه بین المللی گفت در صورت مورد عمل قرار گرفتن این طرح، بودجه دولت غنی گردیده، حفظ و نگهداری صفت بلند جاده ها نیز آسان تر خواهد شد. جناب نجم‌الدینوف افزود از تجربه راههای پلاکی در اکثر کشورهای مترقی فراوان استفاده می شود.
پلاکی شود با خوبتر می شود که تیزتر یک جای تفیدگی یک جای کندگی شد روز کرده می تید. یکی این در یک چارچوبه باید باشد. نوروزگی خب فقط در همینجا پیدا می شود. مبلغش باید یک مبلغ خوب باشد. آدم های استقامت کننده همینجا بودگی باید که آزاد باشد.
رئیس ناحیه قمسنگیر با اعتراض های پیاپی ساکنان ناحیه ورزاب تأکید کرد که با پلاکی شدن راه دوشنبه چناق روی آنها به سمت پایتخت مشکل شده است و به گفته او باید از راه های استفاده کرد که ساکنان محلی با این مشکل روبرو نشوند. سبزعلی آدینایف رئیس ستاد آژانس ضد کرپسیونی ولایت ختلان گفت حکومت محلی حقوق تصمیم گرفتن برای پلاکی کردن جاده ها را ندارد، به خصوص راه بین المللی قرغان‌تپه پنج پایان را. به گفته او همه گونه تصمیم باید با در نظر داشت توانمندی مالی ساکنان کشور گرفته شود، نه با تعصب به کشورهای مترقی. جمعه غیوروف از ساکنان سالمند ناحیه قمسنگیر میگوید پلاکی شدن راه مذکور بیشتر و بیشتر از همه به وضع زندگی ساکنان محلی تأثیر منفی خواهد رساند. قسمتی از راه بین المللی دوستی پنج پایان با سرمایه $2 میلیون دولتی ژاپن بازساخت شده است. احمدجان کریموف ساکن ناحیه قمسنگیر میگوید سال گذشته وزیر سابق نقلیات و مخابرات تاجیکستان علمجان بابایف ضمن بازدید از قمسنگیر ترس و گمان های ساکنان محلی را در مورد احتمال پلاکی شدن راه مذکور رد کرده بود. وزیر سابق گفته بود که دولت ژاپن مبلغ بازساخت این راه را به عنوان قرض بی بازگشت داده است و نیز برای نگهداری را مبلغ زیاد لازم نیست. ضمناً به گفته وزیر سابق استفاده از راه مذکور پلاکی نخواهد شد، ولی جناب کریموف میگوید حالا اکثر کلی مردم از وعده خلافی های وزارت نقلیات ناراحت شده، نمی توانند تنها برای رو از راه اتومبیل گرد مبلغ اضافی بپردازند.
بلکه فکر کن حاضر 25 سومون اهمجا تا دوشنبه وقتی که 25 سوم شد با وقتی که راه پلاکی شد با تمام قیمت میشد همش تمام قیمت.
این هم در حال است که با ادعای صاحب نظران اگر دولت میخواهد استفاده از راه ها را پلاکی کند باید راه های الटरनेटیوی رایگان نیز داشته باشد. مسئولان حکومتی ناحیه قمسنگیر میگویند در صورت پلاکی شدن شاهراه قرغان‌تپه دوستی پنج پایان شهروندان می توانند توسط راه های ناحیه جلیکول و میانه راه روستاهای ناحیه رایگان به قمسنگیر و پنج پایان برسند، اما با ادعای راننده های سابقه‌دار راه های میان روستاها بسیار خراب بوده، روهای ماشین های سبکرو تقریبا بیرون از امکان است. تا این زمان در تاجیکستان تنها راه دوشنبه چناق رسما پلاکی بوده، استفاده از جاده های دیگر در کشور فعلا رایگان می باشد. اما روز چهارشنبه 27 اپریل نظام حکیمه وزیر نقلیات تاجیکستان از طرحهای راههای پلاکی پشتیبانی کرده گفت که پلاکی شدن راهها برای نگهداری وضع و صفت راهها مهم است. به گفته وزیر در نظر است سالهای آینده راههای دوشنبه تورسونزاده، دوشنبه وحدت، دنغره و راههای ماشینرو به سمتهای جنوب و شرق تاجیکستان مورد بهره برداری قرار گرفته برای بازپرداخت قرضهای خارجی که برای بنیاد این راهها استفاده می شود باید این راهها پلاکی شوند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، از ناحیه قمسنگیر ولایت ختلان.
نگرانی مردم از احتمال پولاکی شدن راهی پنج پایان و در دخای پایانی این نشر مجله از بدخشان مقامات ساختارنشانی این ولایت شکایت دارند که هر روز چندین نفر به این اداره زنگ زده از ساختارهای بردرو خبر میدهند که این باعث سرگردانی آنها و صرف بیهوده وقت و نیرو و مواد سوخت میشود. از بس که زنگ زدن به رقم 01 مجانی نیست، از این حق حتی برد خی مردم که در آن سوی مرز در افغانستان به سر میبرند ولی مشتری شرکت های موبایلی تاجیکستانند نیز استفاده برده ساختار نشان ها را گرنگ میکنند. گزارش داریم در این باره از همکار ما در خارق میرزا جلال شاه جمال.
هر روز دو نفر زنگ میزنند و سرزدن سیختور خبر داده خواستار کمک میشوند. تلفن های سی مشتری شرکت موبیلی تسیل و ایندیگو که از همه بیشتر به خدمات آتش نشانی در خورغ زنگ زدند یک بار خاموش گردید. شرکت او به دنبال بررسی شکایت خدمات سیختور نشانی این مشتریان را از خدمت خیش محروم کردند. به گفته معاون سردار خدمات آتش نشانی خورغ انور شولنگروف، همه روزه از طریق زنگ های تلفنی زیاد از 75 سیختور بردریغ و کمک خواستن در خاموش کردن آن وارد میشود. کارمندان خدمات تو باول با دومی چونین زنگ او نفتودند ولی این شوخی او با کار آنو خلال میرسونند و آن او را عصبانی میکنند. عجابت کار این است که زنگ زننده او اساسا در آن سوی مرز تاجیکستان افغانستانند که به خدمات شرکت اوی مخابره بسیم تاجیکستان دست یافتند. جناب شولنگروف برادی اوی آزادی گفت
تخمینا تو از 60 تا 70 تا 80 زنگوی بیمورد میشه نمیخیل که از طرفین مشتریون حدود جمهوری افغانستان به نقطه مرکزی علاقه با داخل میشه. حساب کردیم یک مشتری در 4 دقیقه تا 12 مراتب زنگ زده. در وقت گفتار چه لحجه ای که اونو گپ میزنن، البته برای ما کاروندان ما فهمو است که این زنگوی تلفنی انا از حدود ما نیست.
خدمات آتش نشانی بدخشان تای نماز را وسط امنیت ولایت درخواست کرد که آن او را از مسخره بازی های تلفنی خلاص کند. نمایندگان شرکت های موبایلی در منطقه میگویند که سیم کارت بر یک مشتری در اساس پیشنهاد شناسنامه داده می شود و برایشان چه طور به دست ساکنان دیوت مرزی کشور امزایا افتادن شماره های تلفنی معمو می باشد. اما نورعلی طالبیک یک نفر فروشندگان بازار مرزی تیم خورغ میگوید که سیم کارت او و یا رقم انفرادی برای مشتریان فقط به طور رسمی و در اساس شناسنامه در نمایندگی اوی شرکت که در بدخشان فعالیت میکنند داده میشود، ولی اونا فقط کارت پر کردن تلفن را میفروشند و برایشان فرقی ندارد اون را کی خریداری میکند. وای گفت
سیم کارت اوجت قتی کارت به اوجت می شود.
ساکنان دی ای باشور ولسوالی شغنون افغانستان سعید بیک ولد محمد بیک و نجیب الله عطایی میگویند بیشتر جوانان دیوت مرزی ولسوالیشون مشتریان تسیل و یا بلاین می باشند، زیرا خدمت رسانی شرکت موبیلی افغان روشن برایشون به مراتب گرانتر است. با گفته آن او هر یک خانواده دیوت مرزی در طرف دیگر خط مرز خیش و تبر و یا شناسا دارد و با کمک آن سیم کارت دریافت می کنند. سعید بیک و نجیب الله بیان داشتند
کارت از خرق میارن میخریم را با پنج سامانی میخریم پنج سامانی دیگه میشه یک کارت اونا باز قیمتش به اصطلاح 14 سامانی.
بیشتر مردم شما اونجا تلفن دارند بچه
ها؟ کلش تلفن داره، چه خرد چه بزرگ چه کلشان تلفن دارند.
ایندیگو به خاطر از خوش هستیم که ایندیگو کم مصرف است، از روشن کده کم مصرف است. ما خودم افغانستان از ایندیگو بسیار خوشم. زنده باد ایندیگو، همیشه باد ایندیگو، سرپراز باشه و سربلند باشه.
در همین اول مسئولین ریاست اجنسی نظارت مواد نشه‌دار در بدخشان با وجود آنکه با گسترش شبکه‌های تلفنی امرو در هر دو طرف مرز نظر مثبت دارند، اما میگویند قاچاقبران هم از خدمات این شبکه برای تنظیم و اجرای عملیات انتقال مواد مخدر استفاده میکنند. کاتب نمایندگی افغانستان در خورغ نثار احمدی بر این است که استفاده شبکه‌های تلفنی امرو در هر دو طرف مرز مفید است و کاربست نادرست نباید سبب عقب نشینی شبکه شود. همزمان وی از خط خدمت رسانی به اونایی که تلفن امروه رو با وسیله دلخوشی و یا مسخره بازی علی دیگران تبدیل دادند پشتیبانی میکند. مثل او بسیاری اون نگران هستند که روز خدمات ساختار نشانی ممکن است با زنگ تلفنی باور نکند که در حقیقت از ساختار فلاکت خبر میدهد. میرزا جلال شاه جمال، رادیوی آزادی، خورغ.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر جنبستی مجله بومدادی. یکشنبه 1 می برنامه های بومدادی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه می دهند. اما من مرزای سلیم پور که تو این لحظه مجله بومدادی همراه شما بودم، در همینجا با جمع شنوندگان عزیز گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادی خدا حافظی می کنم تا صحبت های دیگر در امواج رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهدار.